أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث تبدل رأی مجتهد به یه مطلبی رسیدیم که دیروز دو سه بار گفتیم، امروز هم باز تکرار میکنیم. اون نکته اینه، مقتضای امارات آیا انشاء احکام یا نه؟ صاحب کفایه آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه نظر مبارکشون اینه که امارات هیچ انشاء احکام نداره. میگیم پس این چیه؟ میگه دستالات و واجبت ها، تو روایت میگه اینکه انشاء حکمه. میگن نه، این همون حکم در لوح محفوظ، این مظهر اونه، ولی خود اماره انشاء حکم نیست. این یک نظریه. دو تا نظریه دیگه هم بود، البته نظریه دوم تو اصول اومده، اون نظریه همه مراجع و بزرگانی که میگن انشای حکم هست. نظریه سوم ما داشتیم دیگه، نمیدونم، چون تو اصول ما هیچ جا ندیدیم، ممکنه یه وقت حالا یکی بگه چرا قوم اخیراً گفتن، من چون اطلاع ندارم، اما برخورد نکردیم. نظریه سوم اینه که امارات انشاء حکم غیر مستقل است، نظیر ما فی المرآته. پس نه، حرف آخونده میزنیم که انشاء حکم نیست، میگیم چرا هست. نه حرف مشهور رو میزنیم که میگه انشاء حکم هست، چون به مشکل اجتماعی مثل این و ضد این و نقیزن برخورد میکنیم. مشهور باید این جواب بدن، ندارند. آخوندم همین اراده داشتن، گفتن که تو لوح محفوظ میگه نماز واجبه، روایت هم که میگه واجبه، اجتماع مثل اینه، چطور میشه یه نماز دو تا حکم واقعی داشته باشه؟ به خاطر این آخوند فرار کردن و گفتن اصلا امارات انشای احکام ندارد. ما با آخوند میگیم راه بهتری وجود داشت، بگیر روایات انشاء حکم است، اما انشاء حکم غیر مستقل، آینه اوه، دارد اونو نشون میده. کلام خود امام علیه السلام، اگه ما خدمتشون بودیم تو اتاق پیش امام صادق علیه السلام نشسته بودیم، وقتی حضرت میگه صلات واجبتون، این فرمایش که از دهان مبارک دارد میاد کلامکم نور، این مبین واقعه، آینه اوه. الان شما وقتی رانندگی میکنید، ما فلمرات وقتی میبینید، معنیش نیست که اون خود رای پشت سرتون دوتا وجود داره، اجتماعی مثل اینه، بگیم یکی اونه یکی هم که تو داخل اینه، کجا اجتماعی مثل اینه؟ این بحث خیلی قشنگه که ما بگیم ما فلمرات، ما یه وجودایی داریم، وجودایی غیر مستقل. این وجود غیر مستقل تو تفسیرم خیلی ازش استفاده میکنه. تفسیر چی میگیم؟ زیل آیه چند بود؟ 15 سوره فاطر، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. چی گفتیم؟ گفتیم کل جهان وجود داره، اما وجود غیر مستقل. همگیم غیر مستقل یعنی من و شما و این زمین ها، اینا هم تو مثل عکس داخل آینه و تا خدای متعال اراده دارد که ما وجود داشته باشیم هستیم، اراده رو بردارد نیستیم. اینا میگن وجود غیر مستقل، اینا میگن وجود فقیر. فقیر اصلا همینه، فقیر است یعنی از خود هیچی نداره، نه یه کمی داره دا. فقیر اونطوری نیستیم ما. فقیر از این که از خود هیچی نداریم. وقتی اینو فهمیدیم، وقت نمازم میخونیم، رکوع سجودم نم طول میدیم، چرا؟ چون فقیرم دیگه. وقتی اینا رو بفهمیم لذت میبریم از رکوع سجود، طولم میدیم. و میگم من سرم بردارم چطور بردارم؟ من باید دائما تو رکوع و سجود باشم، من دائما فقیرم، بخوام نمازم تمام بشه چیکار بکنم؟ کجا برم؟ فکرم دائما باید وصل به خدا باشه. حالا تو این بحث اینجا صاحب کفایه به خاطر اینکه اجتماعی مثلن نشه یا اجتماعی زدن و نقیزن نشه اینا توضیح شده، ایشون رفتن به سمت اینکه امارات انشای احکام نیست. ما هم گفتیم چرا انشای احکام هست و غیر مستقل. این سه تا نظریه رو توجه داشته باشی، با توجه به این حالا میگیم یه مجتهدی 10 سال از اماره استفاده کرده بود، نماز جمعه واجبه و نماز ظهر رو نمیخون، جمعه میخون، حالا رأیش عوض شد. حالا که رأی عوض شد نسبت به آینده که با طبق رأی فعلی انجام بده، اما 10 سال گذشته چی میشه؟ صاحب کفایه فرمودن بنابر نظر خودشون که گفتن اصلا اماره چیزی نداره، حکمی نداره، گفتن اماره باطله. ما خیال میکردیم این جاده ما رو به قوم میرسونه، 10 سال هم فکر میکردیم، حالا بعد 10 سال فهمیم جاده نمیره، اصلا حکمی توش نیست، باید توش نیست، طبق نظر مشهور که میگن حکم داره بازم باطله. چرا باطله؟ میگن به خاطر طریقیت، امارات و اسباب طریقیت حجت میدونن، گفتن باطله. خب طبق نظر ما هم قاعدتا باید همین باشه، باید باطل باشه، اما بعد ما میگیم نه اینطوری نیست. امروز اول بحث سببیت رو میخوام بگم چون اینا رو خوندیم دیروز، اول بحث سببیت رو بگیم، این بحث رو بینیم تو سببیت آخون چی میگن، بعد ما یقول و فی السببیه آنچه تو این باب میفرمان تو باب طریقیت هم وجود داره به عینه، و بحث رو تمامش بکنیم. تو باب سببیت چی میگن؟ میفرمان اگر ما معتقد شدیم که امارات سبب برای حکمه، خب سبب است یعنی چه دیگه، اینا رو شما باید بدونید و من تکرار میکنم، سبب است یعنی وقتی اماره دروغه، امام نگفتن، اماره دروغا چون داره میگه نماز جمعه واجبه، سبب میشه برای تولید مصلحت تو معدا، معدا یعنی تو خود نماز جمعه. خیلی حرف زود داره، باید نگه که اثبات بکنه دار. تا اماره نبود نماز جمعه هیچی مصلحت نداشت، چون روایت اومد یه مرتبه تولید مصلحت کرد تو نماز. اگر کسی قائل به سببیت شد چی میشه؟ اعمال گذشته درسته، ولو 10 سال گذشته نماز جمعه تو لوح محفوظ حرام بوده، مفسده داشته، اما به خاطر سببیت ما داریم میگیم این اماره تولید کرد مصلحت در نماز جمعه رو، پس مصلحت 100% داشت، اعمال گذشته درسته. حالا به بعدم باید نماز ظهر رو بخونه. ما به آخون اضافه میکنیم مصلحت سلوکی رو، ببینید تو اصول نیمده و باید اضافه کنیم. این به خاطر اینکه آخوند 2 سال بیشتر بحث اصول شیخ رو ندیدن و شیخ بحث مصلحت سلوکیشون بحث خیلی مهمیه، و اینا نباید نادید بگیم، یه مطلب خیلی مهمیش. مصلحت سلوکی با سببیت فرق چیه؟ با طریقیت فرق چیه؟ یعنی 3 تا چیزه آخوند میگن، 2 تا چیز یا طریقیت یا سببیه، اینا همه میگن. اما زمان شیخ که رسیدیشون یه مسئله سلوکی هم اضافه کردن. مسئله سلوکی اینه که حالا که اماره گفت، اماره دروغ دارم میگم و نه اماره راستا، 10 سال گذشته اماره به دروغ اومد گفت نماز جمعه واجبه، به خاطر اماره ما واجب است عمل به اماره بکنیم، اما تو خود نماز مصلحت نیامد. این فرقش ماست با سببیت همینه. تو سببیت میگفتین تو نماز مصلحت اومه، تو مصلحت سلوکی میگه مصلحت تو سلوک به اماره است. یعنی مصلحت اینه که وقتی یه راوی اومد گفت نماز واجبه، شما تو دهنش نزنی نگه دروغ میگی. ممکنه دروغ دلت میگه، اما شما اینا بپذیر، نظم جامعه بر اینه، چون 90% راست میگن. شما یکی گفتی دروغ میگن 100% وقت میگی دارید یه اشتباه دیگه میکنی. مثل کسی هست که پیش دکتر نمیره، چون میگه تو 100 یکی رو کشته. این که اگه نرفتی که بدتر میشه، که اونم قبول داریم یکی کشته. حالا بعضی که یک کش، حالا من چکار کنم، برم یا نرم؟ عقل میگه برو. مصلحت سلوکی اینه که شیخ میگن مصلحت در اینه که عمل بکنید به روایات. ائمه علیهم السلام دستور دادن که روایاتو بنویسید، آینده نیاز هست. این آینده نیازست رو یک معناشا به سلوک میگیره. خیلی حرف قشنگ نیست. پس طریقیت هم نیست. فرق مثلا سلوکی با طریقیت چیه؟ طریقیت صرف تابلوه، میگه دا اینا گذاشتن که از این طریق بری، اما عمل به طریق رو نمیگه مصلحت توشه. خب یه بحثایی هم ما داشتیم که مصلحت سلوکی که شیخ گفتن ایرادی که ما به شیخ داشتیم، این هم حالا تکرار بکنم چون بعضیتون تازه دارید میشنوید بحث، این رو چند بار تا حالا گفتیم. ما به شیخ ایراد گرفتیم، گفتیم مصلحت سلوکی شما دارید میگید به عنوان قسم نیست. قسم یعنی سه تاش کرده دیگه. مصلحت سلوکی قسیم یک و دوه. شما یه با طریقیت رو بگید، یه با سببیت رو بگید، تو هر دوش مصلحت سلوکی ممکنه بیاد. همونه. اون وقت که میگید طریقیت یعنی چه؟ یعنی مصلحت تو اینه که عمل به این طریق بکنی. وقت که سببیت رو میگی، سببیت چی میگی؟ میگی این روایت تولیده مصلحت تو معدا کرد، تو خود نماز جمعه مصلحتی چی نبود، اما روایت مصلحت رو ایجاد کرد. خب دور میشه مصلحت تو سلوک به اماره. این همونه. حالا جواب منو بدید. یعنی خب که توضیح میدیم، ببینیم اینه باطن بس. سه تا چیز نشد که بگیم یه طریقیت، یه سببیت، یه مصلحت سلوک. تو فرایض سه تاش کردن، تو کفایی اصلا حرفی از مصلحت سلوکی نمیزنن. ما اول باید مصلحت سلوکی شیخ رو بگوییم، بعدم ایرادش هم بگیریم، بگیم این سومی نشد که یه مصلحت. اگه سومی خواستید بگید باید به شرط لا بگید، بگید مصلحت سلوکی نه طریقیت است نه سببیت. میتونید نبگید؟ اگه طریقی از سببیت بگیرید مثل سلوکی دیگه چه فایده این؟ هیچی، میره تو هوا. رو این بشینید فکر کنید، نه این جواب. اگه فکر کردید میخواد حالا ایراد بگیرید برای شد کنار باخچه، بشینید کنار باخچه این مطالب، بعد یه نیم ساعت کسی هم گربه و اینات کنار دو نگد که هواتونو پرشه، هیچ کس. بشینید رو فکر، اونقدر باید فکر بکنید که به تعبیر اون عالم گفت پشه رو تو آسمون نعلش میکرده. دقت بکنید، عقلتون رو تقویت کنید و بشین خوب فکر کنید، ببینید بشید اینا قسیم یک دیگه باشه، یعنی سه تا باشه. سه تا یعنی همونطوری که طریقیت و سببیت شما میگید مثل هم نیست، به شرط لاست دیگه. اگه طریقت گفتی یعنی چه؟ یعنی سببیت نیست. سببیت گفتی یعنی طریقیت نیست. این معناشه. خب همینا برای مسئله سلوکی هم بگید. نمیتونید بگید. روی این فکر کنید. بگید مسئله سلوکی هم میگم و طریقیت سببیت رو رد میکنم. نمیتونید. خب حالا بیام تو بحث امروز. صاحب کفایه میفرمان 10 سال گذشته اگر اماره رو از باب سببیت بدانید اعمال گذاشته درسته، چون باعث مصلحت شده تو معدا. تعبیر آخون اینسا میگن معدل اجتهاد الاول حکمان حقیقتن. چقدر عبارت قشنگه. اون 10 سال گذشته اجتهادش حکم بوده بنابرای سببیه، حقیقتن حکم بوده. مالم یزمهلو، مادام که از محلال نشه بر. یعنی 10 سال بوده، حالا که امروز تبدل شد و از محلال شد دیگه گذشته حکم نیست، بهش میگیم توهم حکم، تخیل. تخیل اینه نیم. من خیال میکنم یه حکمی هست اما در واقع نیست، مثل چاقی میمونه. این بحث تفسیری ها دقت داشته باشید. این بزرگ شدن بدن 3 قسمه. یه قسم رشد جسمیه که بچه هی بزرگ میشه و اگه ورزشم بکنه جوان بازواشم یه مقدار بزرگتر میشه و استخون بندیش و اینا. این یه رقمه، اینا بهش عرب نمو میگه. قسم دوم چاقیه اضافه است. یعنی باید مثلا یه آقا 100 کیلو وزنش باشه 120 کیلو اضافه وزن داره. اینا عرب نمو نمیگه، اینا میگه سمن چاقی. یه قسم چاقی سومی هم داریم که زنبور اومده یه گوشه ریش زده سو چی شده، همون یه جا باد کرده. این دیگه نه نمو است نه سمنه، چیه؟ چی بهش میگیم اینا؟ میگیم ورم. اینا میگیم ورم کرده. درسته؟ سه رقم. تو بحث های اقتصادی هم همینه، بحث ربا که تو سوره بقره اومده سا. این خیال میکنه با ربا چکای کرد؟ سود اضافه کرد. قرآن میگه نه، این زنبوریست که نیش زدی به مال مردم، مال کش، این ورمه، این ورم میخوابه. ما یمحق الله ربا، خدا میگه ما ربا رو محقش میکنه. این ورمه، تو خیال میکنی پول اضافه شد، همچین خدا تو سرش میزنه که بفهمی چی. و یربه صدقات، یربه و همون نموه صدقه رو میگه روش. اون روشه طبیعیه، میگه تو مالت مواظب باش روشه اینطوری باشه. روشه اضافی هم بپا نکنه. روشه اضافی چیه؟ اینه که اضافه تر از نیازه. شغل دوم سوم نیازم نداریم اما این پول جمع میکنه حلالم هست. این همون چاقیه اضافه است. که دستور دین اینه که با زهد برو جلو، هرقدر که نیازت هست، حالا نمیخوای زهدن باشه، با کفاف برو، هرقدر کافیه. این تعبیرات دینه، بینید چه قشنگه. 3 تا چاقیه هم تو بدن هم همینا، تو ثروت هم هست. خب بیام حالا تو بحث خود ما. فرمودن اگر اماره رو از باب طریقیت حجت دونستید، اعمال گذاشته باطل. اگر از باب سببیت رفتید درسته. خب یه مسئله میگن و کذالک، حالا سببیت رو گفتیم درسته دیگه، میگن و کذالک بازم درسته است اگر به حسب اجتهاد سابق، یعنی تو اون 10 سال گذشته اجرای استصحاب کرده. یعنی 10 سال گذشته با استصحاب میگفته نماز جمعه واجبه، یا اجرای دلیل براءت رو نمیدونم تخییر اینا رو کرده، یعنی با براءت مثلا گفته است که من شک میکنم فلان چیز واجبه، یا نه با براءت گفته نیست. میفرمان اگر با استصحاب یا اصل عملیه دیگه، من کلی میگم، ایشون براءت رو میگم، با استصحاب یا براءت 10 سال گذشته یه عملی رو انجام داده، الان ظفر به دلیل، قبلا دلیل نداشت که به استصحاب عمل کرد، الان ظفر به دلیل که این دلیل بر خلاف اون استصحابه، میفرمان عمل گذاشته صحیح. عرض شود که خوب جای اومدین، این مطلب باعث میشه که ما یه ایراد به کفایه بگیریم. میگیم جناب آخوند، اونجایی که 10 سال گذشته دلیل نداشته، با اصل عملی رفته، اصل عملی میدونی یه خیلی ضعیفتر از دلیله. شما داری میگید 10 سال گذشته عمل درسته. چطور میگید اگه 10 سال گذشته با ظفر به دلیل خلاف کرده، چرا میگید عمل باطله؟ بنابرای طریقیت رو میگم آخون، بنابرای طریقیت 10 سال گذشته گفتن باطل. میشه یه مستشهد دوتا فتوای اینطوری بده؟ دور من تکرار میکنم، مقایسه کنید. 10 سال گذشته رو مستشهد دلیل نداشته، با اصل عملی رفت جلو، با استصحاب یه عملی رو انجام داده. اینا میگن عمل گذشتش درسته، الانم دلیل بر خلاف پیدا کرده. اینا میگن عمل درسته. ما باید بگیم به طریق اولا کسی که 10 سال گذشته ظفر به دلیل، باید بگید اعمالش درسته. بنابرای طریقیه الان ظفر به دلیل الان خلاف دلیل سابق، الانشو کار نداریم. ما سال به بعده که اختلاف نداریم، که بس تو گذشته است که آخون اونجایی که دلیل داشته در گذشته و گفتن اعمال باطل، اونجایی که برای گذشته با استصحاب رفته جلو میگن درسته. چطور اینو میگی؟ ما معتقدیم که کسی که ظفر به دلیل در گذشته و دلیلم بنابرای طریقیت قائلیم، نه سر ثبت هستم ولش کنیم، ول کنید، نه مسلط هستم قبول نداریم، مسلط سلوکی هم قبول نداریم، به خاطر اینکه مسلط سلوکی دور همون طریقیت همونه. یعنی وقتی طریق است مصلحت تو عمل به امارم هست، اون دو تا نیست. با توجه به این، اگر کسی در گذشته دلیل داشته سو عمل کرده، چرا بگیم عملش باطله؟ ما میگیم عمل درسته. دلیل ما چیه؟ میگیم که 10 سال گذشته این اماره برای او منجزیت و معذریت آورد. منجزیت شو الان نمیگیم به خاطر این که بس خارج میشیم. منجزیت یعنی 10 سال گذشته درست بوده روایت، الان هم درسته. اینه که نمیخوام بگیم، میخوام بگیم تبدل اشتهاد. میخوام بگیم تبدل اشتهاد یعنی 10 سال گذشته روایت خلاف واقع بوده، اما مشاهد فکر میکرده که این مطابق. حالا چی شد؟ خلافش رو پیدا کرد. مگه نگفتیم 10 سال گذشته معذره؟ معذره سو معنا کنید یعنی چی؟ معذره یعنی برای طرف عذر میاره. خب عذر میاره، اولا ما جلوی آخونده میگیریم. آخوند میگفتن روایت اصلا انشای حکم نیست. اول ایرادی که بهشون میگیریم میگیم که معذریت پس انشای حکمه. این داشت اسم این انشای حکم عمل میکرده. اصلا خود انشای حکم باعث میشد که بعد بگید این حکم گاهی مطابق است گاهی مطابق نیست. با لوح محفوظ رو میگم. خود تطابق یعنی چه؟ یعنی دو چیزه یا یه چیزه؟ الان که تطابق یعنی دو چیزه. دو چیز است، یعنی پس مفاد اماره انشای حکم هست. جناب آخوند چرا میگید نیست؟ خودشونم لابلای کفایه دو سه جا ناخواسته انشای حکم قبول داشتن، این منجزیت ها معذریت ها مطرح کردن، حتی نه به این قشنگی که حالا ما داریم میگیم. اینا را اساتید ما یاد ما دادن، بحث منجزیت ما خیلی زیبا تو اصول میگفتن، ما حالا داریم میگیم. اما اصل این که معذوره است آخوند داشتن اینه تو عبارت. میگیم معذوره است یعنی چه؟ بدون انشای حکم معذوره؟ نمیشه. این اولا. ثانیا عمل خلافی که در این 10 سال گذشته انجام داده چرا باطل باشه؟ میگیم نمیگید معذوره. معذوره است یعنی چه؟ حتی میگم اگر این مستعد تا آخر عمرش به همین اشتباه رفت جلو و فوت شد، روز قیامت چکارش کنن؟ تو سرش میزنن؟ قطعا اعمالش درسته. سوال من آخون اینه، چطور شد اگه این میرفت تا آخر عمر رو خلافشو پیدا نمیکرد میگه ده اعمالش درسته، اما اگه خلافشو پیدا بکنه یه مطمئن اعمال گذاشتش باطل میشه؟ این تفاوت این دو دلیل میخوام. این بحث الان جاش اینجا نیست، تو باب اجزا باید اونجا این بحث رو بکنیم، اما خب باب اجزا رو گفتیم، این بحث رو داشتیم، الانم یه اشاره کردیم چون الان باب اشهاد و تقلید رو داریم مطرح میکنیم. خوبه این بحث مطرح بشه و نگیم اعمال گذشته باطله. بعد آخون تو چه چاهی افتادن، گفتن اعمال گذشته باطله، بعد گفتن اصول حرجه، بعد جواب دادن گفتن همیشه نیست، بعد گفتن اصول حرج شخصی، اگه برای یه شخص اصول حرج نیست او انجام بده اعمال گذشته رو. او چه حرفای میزنن، همه به خاطر یه راه کجی که از اول میریم و میگیم اعمال گذشته باطله. خب دلیل نداریم برای بطلان. ما وقتی که 10 سال گذشته رو نگاه میکنیم مشاهد میگه هازا ما ادا الیه نظری، 10 سال گذشته رو میگه یه نظر من به این رسید، و کل ما کبرایی نسه کل ما ادا الیه نظری فهوه، اونا میگن حکم الله فی حقی و فی حق کل من قلدنی. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم کل ما ادا الیه نظری فهوه وظیفتی. گفتم تعبیر ما قشنگتر و دقیقتره. وقتی بگم وظیفه کسی نمیتونه به ما ایراد بگیره. اونایی که میگن حکم الله بعضیا بهشون ایراد میگیرن. وقتی بهشون ایراد میگیرن تو اول رساله مینویسد انشاءالله. اگه دیده باشید گفتست عمل به این رساله مجزیست انشاءالله. یکی هم مثال تو لازم مزاری انشاءالله رو ننوشتن. یه بار سر دستشون 20 سال پیش موقع که اومده بودن گفتم من عمدن ننوشتم این رو. چرا؟ چون معتقدم این حکم الله هست. یکی پس میگه آنچه نظر من بهش رسید حکم الله هست، دیگه انشاءالله نمیخواد که، قطعا حکم الله هست. اونایی که احتیاط میخوان بکنن نمیگن، میگن حکم الله انشاءالله. ما چی میگیم برای اینکه نهایت المظاهری بتونن رد بکنن کلام ما رو نه دیگران، میگیم فهو وظیفتی. دیگه اگه گفتید وظیفتی هیچ اشکال نداره، دنبالش هم انشاءالله رو می نویسیم، اما نه انشاءالله تعلیقی بلکه انشاءالله تبریکی برای برکت. مثل انشاءالله برای برکت توهای نیست، مثل که شما میگید فردا میام میگم انشاءالله میام، برای برکته دارم میگم، میخوام از خدا کمک بگیرم بیام، اما نه اینکه واقعا میخوام تعلیق بکنم اراده خودم رو. نه، اراده من بر اومدنه، برای برکتش یه انشاءالله هم بگیم. خب اینم بحث خوبی شد اینجا، بحث اشاعت تقلید، بحثای کوچه پس کوچه خیلی داره دا. اینا رو باید دقت بکنیم. و اما بحث بعدی ما جواز تقلیده. یه جواز تقلیدم یه تعریفی آخون میکنن و میگن که تقلید تعریفش چیه. ای کاش این بحث اول میگفتن، تعریف باید اول بحث بیاد. تعریف تقلید دو تا تعریف اینجا میکنه، یکی اخذ و قول الغیر، گرفتن قول دیگری بدون اینکه دلیل از او بخوایم. وسطش یه پرانتزم دارن، اخذ و قول الغیر للعمل بهی فل فرعیات والالتزام بهی فل اعتقادیات تعبدن. اینا دیگه جز تعریف نیست، اما خب گفتن، حالا که گفتن ما هم میگیم ایرادم میگیریم بهشون. اخذ و قول الغیر درسته، آخرش هم میگن بلا مطالبت دلیل علا رأیهی، این هم درسته، این جزء تعریفه، ما قول یک کسی بگیریم دلیل هم ازش نخواهیم، این هم میگن تقلید. اگه دلیل ازش خواستی میشه تحقیق، یعنی خودم دیگه دارم عمل به عقل خودم میکنم، تقلید اینه که دلیل ازش نمیخوام. اما این وسط، این ما میگیم تو پرانتز، هم تو پرانتز نیست، ایشون این وسط هم اضافه کردن، گفتن این تقلید تو فرعیات برای این است که ما عمل بکنی، مثل نماز، روز و اینا، تو اعتقادات برای عمل کردن که نیست، بس توحید و نبوت و معاد اینا، اونه که بس عملی نیست، بس چیه؟ التزامیه، میخوایم ملتزم بشیم به او. لذا تقلید تو فرعیات و اعتقادیات با هم متفاوته. ایرادی که به ایشون هست اینه که تقلید تو اعتقادیات جایز نیست. آخوندم اینا میدونستن، ظاهرا میخوام بگن تقلید از لغت اعم است، بعد شما دلیل بیاره برای بطلان یکیش، خیلی خوب، اما از لغت تقلید هم شامل فروعات میشه هم شامل اعتقادیات میشه. ممکنه کسی تو اعتقادات هم از یک کسی تقلید بکنه. تقلید یعنی چه؟ یعنی هرچی شما گفتی من عمل میکنم، دلیلش هم ازت نمیخوام. تو عمل میشه فروعات، تو اعتقادات اینو میگم، میگم هرچی شما تو خداشناسی گفتی من بهش ملتزم میشم، دلیلم ازت نمیخوام، چون قبولت دارم، میدونم که شما بی دلیل حرف نمیزنی. این تعریف صاحب کفایه. یه تعریف از صاحب معالم نقل میکنن که ایشون میگن تقلید العملو به قول الغیر، فرقش با آخون چی شد؟ اخذ با عمل. اینا دقت کنید فرقش چیه، این دقت هاست که فکر ما رو میبرد بالا. آخون میگن تقلید اخذ گفتار دیگریست، ایشون چی میگن؟ میگن این که من عمل بکنم به گفتار دیگری. ایرادی که آخون به ایشون میگرن چیه؟ میگن این حرف درست نیست. چرا؟ چون عمل کردن بعد از اخذه، اینا دو مرحله است، اول من میگیرم قول غیر رو، بعد عمل میکنم. حالا تقلید کدومشه؟ اون گرفتنه یا عمله؟ آخون میگن گرفتنه. صاحب معالم میگن عمل. خب حالا برای این که کاملا مشخص بشه، اگه کسی عمل کرد بدون اخذ، اخذ از غیر نیست اما عمل داره میکنه، آیا این تقلیده؟ نه. اینه که آخون میگن تفسیر جناب صاحب معالم وجهی ندارد، اما بعد آخر کار یه ففهم میذارن رو کلام خودشون. ففهم یعنی چه؟ یعنی صاحب معالم هم خواستن همین رو بگن، عمل به قول غیر، مگه نگفتن به قول؟ فقط عمل که نیست که، ایشون هم میگن العمل به قول الغیر. خب یعنی چه؟ یعنی من عکس کردم بعد عمل کردم میگه. دقت رو اگه میخواید بکنیم ما هم دقت میکنیم، دقت میکنم، میگیم جناب آخون شما دارید اشتباه میکنید و صاحب معالم درست گفتن. اگه میگفت العمل هو تقلید، شما ایراد میگرفتید، میگفتید العمل علا قسمه، اما مل اخذه به قول الغیر او بلا اخذه قول، اونجایی که بدون اخذه است تقلید نیست، این درسته. اما الان دارید چی میگید؟ صاحب معالم میگن العمل به قول الغیر. خب من اگه خواستم عمل کنم به قول غیر میتونم اخذ نکنم؟ اخذ توشه، میخوام قول اونو بگیرم دیگه، خب اول میگیرم بعد عمل کنم دیگه. عرض شود که لذا ما اولین ایرادی که به آخون گرفتیم همینه که لا معنا لکلام صاحب معالم الا مع سبق الاخذ علی العمل، حتما اخص مقدم است بر عمل. و البته شاید ففهمی که آخوندم گفتن همینه. ایراد دومی که داریم اون کلمه اعتقادیاته، اینو باید اینجا مطرح بکنیم، و اون اینه که ما تو اعتقادیات جایز نیست تقلید بکنیم. آخوند گفتن اما باید بعد اشکال میگرفتن، نه اینکه اشکال نگیرن دو بحث رها کنن. آیا تقلید تو فروع دین و در اصول دین جایز است؟ باید بگم تو فروع جایزه، تو اصول نخه جایز نیست. این هم از بحثایی مهمیه که الان وقتش نیست، یه بار دیگه من اینو تو بحثای کلان مطرح کردم و اونجا توضیح دادیم. چرا دین اسلام تو توحید اینا که میرسه میگه همه باید تحقیق بکنن، تو فروع که میرسه میگه همه لازم نیست تحقیق کنن، بعضی برن مستحد بشن، بقیه هم از او تقلید بکنن. بحث نیست، نه وارد رجوع جا الان بحث ما تو رجوع نیست، بحث ما تو جوازه. این جواز حل کنی، چرا دین اسلام میگه لا یجوز الرجوع الی الغیر؟ شما رفتی سر اخذ قوله، این جوازشو بگی. نه رجوع به غیر، رجوع به غیر رو بخش آینده میکنیم، چند تا دلیل هم داریم حرفشو میزنیم، میشه درس بعدیم. دین اسلام چرا فرق گذاشته بین اصول دین فروع دین؟ اگه بخوام بحث شروع کنم باید یه رو دیگه بحث بکنه، اما اجازه من فقط فروعشو نمیگم، اکتفا میکنم به چند تا نکته. اصول زیر بنای فروعه، این اولین دلیله. اگر تو اصول همه تحقیق بکنن تو فروع الزام درونی دارن، عقلشون از درون میگه باید عمل به نماز بکنیم، باید روزه بگیری، باید. چرا؟ چون اعتقاد به خدا را خودش تحقیق کرده. این نکته اولش. نکته دوم امکانشه، خدای متعال وقتی میخواد تکلیف بکنه را تو اصول امکان داره به همه بگه بری تحقیق کنه. الان مشکلی هم که پیش نمیده برای کسی که، حتی اونایی که بی سوادن مشکل برشون پیدا نمیشه. چرا؟ دلیلی که ما برای خداشناسی میگیم برای بی سوادم هست، و اگه فقط مال با سواده بود میگفتن صبر کنیم 5 سال ما بریم درس بخونیم سواد پیدا بکنیم، وقت به مشکل برخورد میکنن. خیلی ها الان سواد ندارن و سختشونه. الان خدای متعال همه رو مکلف کرده به تحقیق در اصول. یه مورد دیگه هم بچه و بزرگه، نمیدونم کسی که کم ذهنست و کسی که تیز ذهنه، همه اینا تو زحمت نمیافتن. کسی که مثلا 15 سالشه با کسی که 70 سالشه همه میتونن خداشناسی رو یاد بگیرن. اون که بی سواده میتونه، اون که با سواده میتونه، اون که کند ذهنه میتونه خدا رو بشه، همه با دلیل. پس مشکلی پیش نیمده. اما تو فروع اگه میگفتن همه باید تحقیق بکنی میشد؟ اولین اشکالش اینه که همه باید شغلاشون رها کنن و بیان تو حوزه. خب شغلای دیگه ما لازم داریم تو زندگی، این اولین اشکال. دو، حالا میمدن تو حوزه تکلیف رو نمیتونستن عمل کنن. از هزارتا که میان تو حوزه یکی دو تاشون مستحب میشن، خب بقیه بگم پس برن جهنم چون تکلیف رعایت نکردن. نمیشه اینا رو گفت. پس این بوده که تو فرو چون امکان نداشته از اجتهاد بر همه چکار کردن؟ گفتن فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. این به خاطر اینه که همه نمیتونستن، گفتن یه عده برن مستحب بشن فقیه بشن، لیتفقهوا فی الدین بله ینظر قوما اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این دو تا دلیلیه که ما تو کلام باید بگیم. ما حالا چون اینجا بحث شد گفتن بذارید اینو بگیم، بذارید که بحث بعدیه بگیم. این بحث رو بکنیم و این بحث تمام بشه. و ما قبول نداریم دیگه اون که داریم میگن دوتا دلیل داریم برای اینکه اینه هم تو رساله نوشتم، تو رساله ما اول رساله هم مثلا 6 و 7 نوشتم که بعض البته دو جور، بعضی میگن که تقلید در اصول دین جایز نیست، بعضی نوشتن کافی نیست. دوتا دقت شده، شما حالا ببینید کدومشو میپسندید. اما در این که نباید اکتفا بکنیم دیگه همه قائلن دیگه، تو این که فرقی نیست که، قدر یقینیش عدم اکتفاست. تحقیق در اصول دین امکان دارد، در فروع دین امکان ندارد جز برای بعض. این دلیل اصلیش اینه که خدای متعال نمیخواست ما تو زحمت بیفتیم، گفته تو فرو ادین چون زحمت داره تقلید میتوانید بکنید، اگه مستعد شدی تقلید نکنید. اما تو اصول دین نه، اون دلیل اولم روش خیلی فکر کنید، من تون گفتم و رد شدم که اصلا زیر بنای اعمال انسان عقایدشه. آیه 84 سوره اسراء را گفتم، من دلیل به من نگاه میکنید اصلا کنم ذهنتون نمیره تو آیه، آیه رو بخونید و ببینید آیه چی میگه. قل کل من یعمل علی شاکلت صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.